بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این بحث وجوب وفاء به نذر و وجوب الحج تقریبا مبانیش رو روشن کردیم و اقوال رو هم روشن کردیم و ذکر کردیم که اقوال چیه در اینجا. حالا قبل از این که ببینیم که اون قول مختار کدامه، اولا این نکته لازمه که اینجا آیا اجماعی بر احد الطرفین یا احد الاقوال وجود داره یا نداره. در کتاب مصباح الهدای مرحوم آملی رضوان الله تعالی علیه، ایشون وقتی این کلام صاحب عروه رو نقل میکنه میفرماد و ظاهر الاصحاب الاتفاق علی، یعنی فقها بر این اتفاق دارن که با وجوب وفاء به نذر این استطاعتی که بعدن حاصل می شود اثری نداره و حج واجب نمیشه و باید این شخص وفاء به نذر بکنه. اما از کلمات مرحوم شهید اول در دروس عکس این استفاده میشه. شهید اول در دروس بعد از اینکه مسئله رو عنوان میکنه میفرماد و ظاهر الاصحاب تقدیم و حجت الاسلام مطلقا و صرف الاستطاعه بعد النذر الیها الا ان یعین سنتا للنذر فیصرف الاستطاعه فیها الی حج النذر. بر این الاش رو من ندیده بودم، الان ملاحظه شد. ایشون هم در همون سالی که کسی معین کرده امسال نذر کرده که امسال حج، امسال نذر کرده عرفه را، یا فرعی که آقایون عنوان میکنن این است که اگر کسی نذر کند امسال حج استحبابی انجام بده، نذر کنه که حج استحبابی انجام بده و بعد از او استطاعت برای او حاصل بشه، باز ایشون هم همین نظر رو داره. مرحوم شهید ثانی در مسالک، صاحب مدارک، اینا همه همین نظر رو دارن که مسئله وجوب حج میره کنار و مسئله وجوب وفاء به نذر مطرح میشه. خب حالا باز خدا آقایون فحصی بفرمایید در این که این کلامی که مرحوم آمولی در مصباح الهدا دارن آیا درسته یا درست نیست. ایشون بعد از این که این مطلب رو فرمودن میفرماین که نائینی و من تبع نائینی که قائلن به این که نذر منحل میشه و وجوب الحج را مقدمه بر وجوب الوفاء به نذر قرار دادن، می فرمان اینها وجوهی رو بهش استدلال کردن، یا وجوهی رو میشه برای اینها استدلال اینها ذکر کرد. سه وجه رو ایشون ذکر میکنه در اینجا و بعد از اینکه این سه وجه رو ذکر میکنه می فرماید ما هر سه وجه رو میتونیم به یک وجه واحد برگردانی. هر سه وجه رو می‌فرماید به یک وجه واحد برگردانی. وجه اول می‌فرماید که بگیم این وجوب وفاء به نذر و وجوب الحج هر دو مقدور به قدرت شرعیان. نظیر اون کلامی که مرحوم عراقی داشت که اینجور فرمودین کلام مرحوم سید در جاییست که ما وجوب وفاء به نذر رو مقدور به قدرت عقلی بدونیم و بعد بگیم در تزاحم با وجوب حج بر حج مقدمه، چون حج بر مقید به استطاعت شرعیه است. ایشون می‌فرماید ما اگر آمدیم هر دو را، هم وجوب وفاء به نذر را و هم وجوب الحج را مشروط به قدرت شرعیه دانستیم، اینجا یقدم الاسبق منهما زمانا، اونی که زمانا واقع شده او مقدمه. اگر اول مسئله نذر بوده او مقدمه، اگر اول استطاعت آمده و حج آمده وجوبش او مقدمه. اما میگن این در صورتی است که ما بگیم این دو تا واجب هیچ تمایزی بینشون نیست، هر دو مشروط به قدرت شرعیان، تساوی بین اینها وجود داره، فقط یکی اسبق و زمانن از دیگریه، که ما هم انشاءالله در همین مرجعات باب تزاحم این رو مطرح میکنیم که یکی از مرجعات اسبقیت زمانیه. اما میگوین اگر این دوتا مساوی نباشن، هر دو مشروط به قدرت شرعیان، اما یکی از اینها یک شرط زائدی دارد که دیگری نداره، و در مانحنفی همینه، در مانحنفی وفاء به نذر در صورتی واجب است که متعلق او رجحان داشته باشه، خود این شرط اضافیه. می‌فرمان اینجا به اعتبار اینکه این شرط اضافیه وجوب الحج بر وجوب وفاء به نذر مقدم بشه. میگوین نظیر این میشه که اگر یک واجب مطلق با یک واجب مشروط تضاهم پیدا کرد، یه واجب مطلق قیدی نداره، یکی مشروط دارای شرطیه، خب حالا که دارای شرط هست در تضاهم بین واجب مطلق و مشروط می‌فرمان واجب مطلق مقدمه. اینجا در حقیقت وجوب الحج می‌شود مطلق نسبت به اون شرطی که در وجوب وفاء به نذر، و وجوب وفاء به نذر می‌شود مشروط. لذا ما بگیم وجوب الحج مقدم می‌شود بر وجوب الوفاء به نذر. مثلا نه، اون که فرض کردیم هر دو مشروط به قدرت شرعیت، الان فرض ایشون اینه هم وجوب الوفاء به نذر مشروط به قدرت شرعیت هم وجوب الحج، از این نظر تفاوتی بینشون نیست. اون وقت میگه علاوه بر این ما میبینیم در وفاء به نذر یه شرط اضافی وجود داره که در وجوب الحج نیست. یعنی الان در حقیقت وجوب الحج میشه فعلی، وجوب وفاء به نذر میشه غیر فعلی. حالا ببینید، پس از جهت استطاعت و قدرت شرعیه فرقی نیست، وفاء به نذر هم در جاییست که قدرت شرعیه باشه، همونطوری که حج در جاییست که استطاعت شرعیه باشه، وفاء به نظم همینطوره. حالا قطع نظر از اینکه ایشون بعدن میاد میگه این سراح که حالا راه دوم و سوم هم باید ملاحظه بشه، اصلا خود این راه آیا درسته یا نه؟ یعنی اگر یه واجبی شد مطلق، یک واجبی شد مشروط، اینجا ما میتونیم بگیم چون این واجب مطلقه و اون واجب مشروط، مطلق بر مشروط رجحان داره، من حیث و انه مطلقون، آیا این بر میگرده به این که بگیم واجب مطلق وجوبش فعلیه، واجب مشروط وجوبش غیر فعلیه؟ خب اگر این باشه که از محل بحث خارجه، یعنی یکی فعلیت داره دیگری نداره، به عبارت اخرى اشکال ما بر این راه اینه، این شرط یا موجوده یا موجود نیست. این که میگید متعلق باید رجحان داشته باشه، یا موجوده یا موجود نیست. اگر موجوده خب فرقی نکرد، هر دو میشن واجب فعلی، هم وجوب حج هم وجوب وفا به نذر. اگر موجود نشده هنوز، چون یک نکته ای که وجود داره این است که این رجحان آیا باید این نذر باشه یا باید این رجحان این العمل باشه. بگیم آقا هنوز وقت عمل نرسیده، وقت عمل ببینیم که آیا این رجحان داره یا نداره. خب بگیم آقا چون هنوز وقت عمل نرسیده و ما نمیدونیم این رجحان داره یا نه، خب پس اصلا وجوب فعلی نداره. و ما بحثمون در اونجاییست که این دوتا از این نظر که وجوبشون وجوب فعلیه بحثی نداشته باشه. مثلا امروز یک روز مونده به عرفه، این هم راه داره بره برای مکه، هم این که الان نذر میکنه فردا عرفه باشه. اینجا ما باید حساب بکنیم یا این نذر الان فعلیت دارد یا نداره. اگه نداره که از موضوع بحث خارجه، اگرم داره خب پس باز بحثی نیست. شما رجحانی پیدا نکردید اینجا، یعنی یه چیزی که ما بیاییم این وجوب الحج را بر این وجوب وفا به نذر مقدم بکنیم، این وجود نداره. همین دیگه، بله، اگر فعلی شد اصلا چنین چیزی نداریم ما که بگیم آقا اصلا تضاهمی اونجا وجود نداره. شما اگر یه واجب مطلق دارید وجوب فعلی داره، یه واجب مشروط دارید هنوز وجوبش فعلی نشده، مسلم اونجا واجب فعلی باید انجام بدید، اصلا اونجا به نوبت به تضاهم نمیرسه. بیایم بگیم آقا این واجب با اون واجب تضاهم میکنن، عند تضاهم عرض میکنم که این چنینه. مگر اینکه بیایم بگیم این شرطی که در باب نذر وجود داره، این شرط الوجوب نیست، این شرط برای اون واجب و متعلقه. یعنی کسی که نذر کرد بالفعل وجوب بر او میاد، اما کی باید عمل بکنه، کی باید وفا بکنه، در زمان امتثال شرط امتثاله. ولی خب آقایون رو نمیگن، آقایون میگن اگر متعلق نذر رجحان فی زمان العمل نداشته باشه اصلا نذر منعقد نمیشه. عبارات فقها در باب نذر ملاحظه بشه همین رو میرسونه. نمیان بگن آقا وقتی شما نذر کردید وجوب میاد، وجوب الوفا، اما مثل واجب معلق در زمان نذر اگر این عمل اون زمان رجحان داشت باید انجام بدید، اگر نداشت دیگه لازم نیست این وجوب رو انجام بدید. علایه این مطلب یه صورت فنی روشنی نداره، که ما بیم اینطور بگیم که آه این بر میگرده واجه مطلق اون واجه مشروطه و در تضاهم بین واجه مطلق و واجه مشروط واجه مطلق مقدمه. این مناقشش همین بود که عرض کردیم. اقل و غیرن حالا عرض میکنم من این دو راه دیگرم بگیم بعد ببینیم که اون بیان آی صد اون آی درسته یا نه. حالا عرض میکنم ببینیم وجود راه های دیگر رو بگیم. عرض میکنم که این یک راه، پس اینو ملاحظه کردید اشکال داره، مناقشه داره. راه دوم میفرماد یعتبر و فی انعقاد نظر حدوثن و فی بقائهی بعد انعقاده الا یکون متعلقه مفوتن لواجب ولا مستلزما لحرام ما قطع النظر عن تعلق النظر. راه دوم این است که بگیم در باب نظر باید با قطع نظر از تعلق نظر متعلق نظر مفوت واجب نباشه. مستلزم یک حرام نباشه. این حالا غیر از این است که ما یه مسئله رجحان رو مطرح بکنیم، ولو اینکه حالا ایشون بعدن آمده مسئله رو برده رو رجحان، ولی نیست اینطور. خوبی رو دقت کنی، میگیم آقا متعلق نظر اگر شما یه نظری بکنید این مفوت یک واجب باشه یا مستلزم حرام باشه این نظم منعقد نمیشه. در مانه نفی هم میگن خود زیارت عرفه مانع اون و مفوت اون للحج، حج با قطع نظر از این نظر تام الملاکه و این مفوت اونه. خب میفرماد فصحت و نظرها متوقفتون علا ان لا یکون متعلق النظر مفوتن للواجه. اگه نظر بخواد صحیح باشه متعلق باید مفوت نباشه. اگر از اون طرف و عدم و مفوتیتی متوقفون را صحت نظره، اگر بخواد مفوت نباشه ولی نظرش صحیح باشه، لذا میگه دو لازم میاد فیتوقف و صحت و نظر علا ان لا یکون متعلقه مفوتن و یتوقف و عدم و مفوتیتی علا ان یکون صحیحن. ببینید اینجا من به نظرم گاهی اوقات بالاخره اینا با همه عظمتی که دارند و اینها این زی خیلی مطلب درستی نیست و مطابق با صدر نیست. یعنی این زی بر میگرده به این که بگیم آقا اصلا نظر مقید به این که مفوت واجب نباشه نیست. در زی مرحوم های آملی یک دوری درست میکنه، میگه صحت نظر متوقف است بر این که این مفوت واجب نباشه و عدم مفوتیت متوقف است بر این که این نظر صحیح باشه. خب این بیان دور برای چیه؟ برای این است که شما شرط رو خراب بکنید، در حالی که بخواید از همین شرط استفاده کنید برای اینکه بگید وجوب حج بر وجوب نظر مقدمه. لذا این زی رو به نظر من الان ما مشکار نداشته باشیم. فرض کنیم مثلا در عبارت ایشون این زی نیامده. خود اصل مطلب اینه، میگیم آقا یکی از شرایط نظر این است که متعلق نظر ما قطع نظر عن نظر مفوت واجب نباشه، مستلزم حرام نباشه. خب حالا ببینید، باز اینجا دو تا عنوانه، یکی مفوت واجب، یکی مستلزم حرام. آیا این بیان درسته یا نه؟ بیاییم بگیم آقا چون زیارت روز عرفه ما قطع نظر عن النذر لولا النذر، این که عرض کردم مرحوم آقای سعد از لابلای کلمات اون صورت لولایی و اینها رو در میاره، ولو حالا به یه معنای دیگه ایشون اینا تو تعبیراتش و کلمات فقها به یک نحوی آمده، بگیم آقا نظر متعلقش لولا نظر باید مفوت واجب نباشه و اینجا زیارت عرفه مفوت واجبه، مفوت واجب، لذا این نظر اصلا منعقد نمیشه، این نظر اصلا درست نیست، رجحان ذاتی این العمل داره. چرا؟ حالا عرض میکنم روشان داره، ولی مستلزم این است که واجبی تفویض بشه. حالا من روشن میکنم مطلب رو. خب اینجا اشکال این فرمایش چیه؟ اشکال این فرمایش اینه، در هر دو واجبی که مشروط به قدرت شرعیت، شما هر کدام رو عمل کردید مفوت دیگری، این دیگه اشکال نمیشه در اینجا. شما اگر یادتون باشه وقتی ما کلمات آقای صدر رو توضیح میدادیم، در بعضی از این صور عرض میشود که مطرح میکردن یا در کلمات مرحوم ناینی که ما کلام ناینی هم در این بحث، یعنی در این بحث های قبلی مطرح کردیم، در این تقدیم مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه، این به نظرم عمدتاً در کلمات مرحوم ناینی بود که ما اگر هر دو مشروط به قدرت شرعیه شدن، هر کدام رو انجام بدیم مفوت دیگریه. بازی یادآوری بکنم، ناینی فرمود اگر یکی مشروط به قدرت عقلی شد، دیگری مشروط به قدرت شرعی، شما وقتی مشروط به قدرت عقلی رو انجام میدید، موضوع مشروط به قدرت شرعی از بین میره، بعد که موضوع رفت خود به خود ملاک هم میره. اما اگر شما آمدید مشروط به قدرت شرعی را انجام دادید، چون به قدرت عقلیه به اطلاق خودش باقیه، آمدید ملاک او رو چه کردید؟ تفویض کردید. حالا ما میخوایم این رو عرض بکنیم، شما هر جا دو تا واجب دارید، اگه هر دو عقلی هر دو شرعی، حالا در این دو صورت عرض بکنیم، بالاخره هر کدام رو انجام دادید تفویض ملاک دیگری کردید. مگر خود مرحوم آقای سعد باز نیامد گفت یکی از قیود لبیه همه واجبات عدم الاشتغال به ضد مساو او اهمه؟ خب این معناش این است که شما اگر اشتغال به ضد پیدا کردید، ملاک این فوت میشه. میخوام عرض بکنم تفویت ملاک این قاطعیت نداره. ما داریم در مواردی که شخص میاد یه امتثالی انجام میده، با یک امتثال ملاک دیگری فوت میشه، یا بالعکس اگر او رو میخواست امتثال بکنه ملاک این فوت میشه. مفوتیت للملاک اینجا نمیتونه قاطع باشه. بله بگیم آقا اگر یه نذری بکنیم متعلق این نذر مستلزم حرام باشه، ما مستلزم این است که آدم قصبی بکنه، مستلزم این است که مال کسی رو ببره، ایزا کنه کسی رو. فرض کنید حالا اگر گفتیم ایزا الوالدین حرامه، اگر بچه نذر کنه روزه مستحبی را و میدونه که پدر و مادر ناراحت میشن، خب این نذرش منعقد نمیشه چون مستلزم حرامه، ایزا ابوین حرامه، این عیبی نداره. ولی در مانحنفی چنین چیزی وجود نداره. در مانحنفی این میگه من میخوام برم زیارت عرفه، زیارت عرفه مفوت ملاک حج هست اما مستلزم حرام نیست. لذا بله وفا به نظرم واجبه میشه، باش خیلی خوب علای نه، ترک واجب حرمت نفسی که نداره. بگیم ترک واجب خودشه که حرمت ذاتی و حرمت نفسی داره. یعنی شما اگر یه واجبی رو انجام ندی دو تا عقاب میشی؟ نه نه، واجب رو ترک کردی. واجب بله، واجب اسیانش از حیث این است که ترک واجب کردی، نه از حیث اینکه یه حرامی رو مرتکب شدی. کاری نکردی شما اصلا، فقط واجبی رو ترک کردی.
یه شرایط نه از خصم عقدت نظر از کلامی، اما یه شرایط وجوب حج نیست. مرقبت
چرا در حج هم این رو میگیم؟ در حج هم میگیم که آقا این حج در صورتی واجبه که حالا اونجا خود حج مستلزم نمیشه، اون مقارنه با اون ممکنه باشه، کمان که الان هم این مقارنه هست. اگر رفتن به حج مستلزم حد که اسلام شد که الان در زمان ما گاهی اوقات واقع میشه، خیلی خوب حالا به شما عرض کنم انشاءالله برسیم ما در بحث حج در استطاعت. بعضی از آقایون میگن اگر کسی بداند در این سفر هست باید مرتکب کار حرامی بشه، مستفی نیست. دارن اونجا این خوبه، این فتوا هم موجوده، شاید زیادی از آقایون نظر رو دارن. و حتی حالا عرض کردم ممکن خود حج هم مفوت یه واجبی بشه، آدم های مفوت بودنش قاطع نیست. نسبت مستلزم حرام که مشترکن، وفا به نظر در صورتی است که مستلزم حرام نباشه، وفا به انجام حج هم در صورتی است که اونم مستلزم حرام نباشه. اونم عرض کردم تصریح کردم عروه رو ملاحظه بفرمایید، حالا از قدیم یادم هستی مثلا
تضاقم یکی
رو تحبیل کنم
باید اصلا
احتیاط
حرام برش میشه؟
نه دیگه، نه اسیان نیست. حالا بذارید اینو در نتیجه نکته ایست که آقایون هم مرحوم عاملی هم داره در نتیجه. پس این راه دوم بله واقعش نمه یه آیه رو امروز دیدم، آیه رو هم بخونم همه وقت درس رو میگیره، گفتم یه خورده از درس رو بگیم بعد آیه رو شروع کنیم که دیگه وقت گذشت. عرض میکنم که حالا این روایت شریفه رو پس حالا این بحث رو آیون دنبال بکنن. من عرض کنم یه دعوتی رو ما برای کربلای معلا داریم در همین هفته آینده روز شنبه یا یک شنبه، اونجا برای ما یک سخنرانی گذاشتن در حطبه امام حسین علیه السلام. حالا دیگه انشالله ما میریم، نایب الزیاره آقایون هستیم، به نظرم روز دوشنبه میریم خدمت آقایون. من واقعش تعطیلی درس برام بسیار مشکله، ولی خب حالا این زیارت دیگه شاید کمتر توفیق حاصل بشه، دیگه انشالله اونجا نایب الزیاره هستیم. دنباله بحث رو آقایون کلمات مرحوم آملی رو ببینن، کلمات دیگران رو ببینید، انشالله دنباله بحث رو دوشنبه عرض میکنیم. عرض میکنم که من این آیه مبارکه سوره مریم رو که نکات فراوانی داره خواستم عرض بکنم. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریت آدم و من من حمل نام نوح و من ذریت ابراهیم و اسرائیل و من من حدینا و اجتبینا اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خر رو سجدن و بکیا. این زیل این آیه که و من من حدینا و اجتبینا، که حالا آیا این عطف استیناف، ولی خدای تبارک و تعالی می فرماین که از کسانی که ما هدایت کردیم اونها رو و اونها رو استفا و اجتبا کردیم از میان مردم، این خصوصیت رو دارن که اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدن و بکیا. وقتی آیات الهی، همین قرآن کریم بر اونها خونده می شود، اونها به زمین می افتن با روح، با صورت، با صورت به زمین می افتن و سجده می کنن و بکا دارن. یعنی سه تا جهت وجود داره که آیات الهی اون چنان وجود اینها رو درش تأثیر میگذاره، اون چنان روح اینها و نفس اینها به درجاتی رسیده که وقتی کلام الهی با اونها مواجه میشه این حالت رو پیدا میکنه. خب حالا در ذیل این آیه از امام سجاد علیه السلام روایت آمده که این ممن هدینا و اجتبینا مقصود ما هستیم. حالا آیا این هم یه نکته‌ای وجود داره که این روایاتی که در ذیل بعضی از آیات در مورد ائمه آمده، مثلا نحن الصراط المستقیم یا در آیات متعدد داریم که ائمه تطبیق کردن بر خودشون، آیا این به عنوان مصداق ازهره یا به عنوان تنها مصداقه؟ که به نظر میرسه تنها مصداقه، یعنی این مصداق منحصرش ائمه معصومین علیهم السلام، نه اینکه بیاییم بگیم که آقا این ائمه بارزترین و بالاترین مصداق هستن. حالا این یه خودش بحث تفسیری در این جهت داره که باید در تفسیر کاملا احساسش این گونه روایات رو، ولی میخوام حالا این عرض بکنم، ما چه بگیم این آیه فقط مربوط به ائمه علیهم السلام، چه بگیم اینا مصداق بارزش هستن، ما باید به این سمت حرکت کنیم آیه که وقتی آیات الهی قرائت میشه و تلاوت میشه، ما هم حالا این حالاتی که اونها پیدا میکردن نمیتونیم پیدا بکنیم، اما یه مقداری نزدیک بکنیم خودمون رو. قرآن خونده میشه، در ما هیچ اثری به وجود نمیاد، در خودمون حالا هیچ انقلابی، هیچ تحولی، هیچ حالت بکایی به وجود نمیاد در انسان. چرا اینطور هستیم ما؟ این اذا تطلا علیهم آیات الرحمن به قول ما، حالا به قول بزرگان اصول، این موضوعشه، این ملاکشه. تطلا علیهم آیات الرحمن یعنی اینها همونطوری که وقت نماز در محضر خدای تبارک و تعالی میخواستن حاضر بشن چه حالی پیدا میکردن؟ از دیدن میلیون ها پادشاه و اینها ابهت اون وقت نماز برای اونها بسیار بالاتره. کلام خدا باید همینطور باشه. عجیبه، ما هنوز واقعا از کلام خدا خبر نداریم، اطلاع نداریم. آدم گاهی اوقات روی یک نقطه از نقاط قرآن تمرکز میکنه میبینه حالش عوض میشه. ولی اگر واقعا با دقت باشه روی یک حرف از آیات الهیه، روی بای مثلا بسم الله، همینه، این واقعیت داره. ماها گاهی اوقات این رو مثل سایر کلمات، مثل سایر کتب. حالا من میخوام عرض بکنم این درس رو از این آیه ما طلبه ها بگیریم که واقعا به این سمت حرکت کنیم. در ماها نیست یا کمه، ضعیفه، اگه نیست دنبال ایجادش باشیم. چه چیزی مانعه؟ چی مانع شده که وقتی من آیات الهی رو میشنوم نعوذ بالله مثل این است که سخنان یه آدم معمولی رو دارم میشنوم؟ چرا اصلا من تصور نمی کنم که این کلام خداست و این باید یک حالتی در من ایجاد بکنه؟ چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی آیاتی برش نازل می شد از حال می رفت، بیهوش می شد، از دیدن جبرئیل بیهوش می شد، یا از نزول وحی بیهوش می شد؟ از این که این کلام خدا رو تلقی می کرد بیهوش می شد. حالا تو بعضی از روایات و اینها داره که جبرئیل به صور مختلف می آمد، در بعضی از صورها طوری بود که پیامبر بیهوش می شد. ولی واقع مسئله هست، مسئله این نیست. واقع مسئله اون کلامی است که در اون زمان جبرئیل می آورد این چنین می شد. اون وقت چقدر تو روایات داریم خود پیامبر، فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین، ائمه، اصلا در سیره اینا این هست که وقتی یه آیه رو میشنیدن ساعتها عشق میریختن، ساعتها گریه میکردن، نه یه لحظه سر رو بر خاک بذارند و یه قطره عشقی داشته باشن. ما باید این رو اگر درمون نیست ایجاد کنیم، اگه ضعیفه تقویت کنیم، و این خودش مفتاح برای همه موفقیت هاست. و صلی الله علیه و سلم.